قال الله تبارك وتعالى في كتابه الكريم قالوا انا لن نراك في تفاهة وقال في آية أخرى انا لن نراك في ضلال مبين برای سلامتی و تعجیل در فرج و ظهور ولی عالم هستی امام مهدی عجل الله فرجه الشریف و نثار ارواح طیبه همه گذشتگان، گذشتگان خودتون، گذشتگان از این خانواده صلواتی جلی عنایت کنید. امروز با یاری و لطف خدای بزرگ ما بحثی رو تقدیم خواهیم کرد که نشان دهنده یکی از حوادث تلخ و ناگواری است که در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها اتفاق افتاد و همانطوری که در جلسات قبلی هم اشاره کردم این مسئله از مسائلی است که دائما در تاریخ تکرار میشه و اگر ما ندونیم در اون شرایط چگونه باید عمل کنیم چه بسا گرفتار خطاهایی میشیم که قابل جبران نیست. موضوع بحث امروز من مسئله ترور شخصیت در زمان حضرت زهرا علیها سلام الله است. مقدمه‌ای که برای این بحث در نظر گرفتم چند تا مطلب درش وجود داره. اول اینه که جامعه همه جور آدمی درش هست، آدم‌های خوب و آدم‌های بد، یه ترکیبی است از انواع و اقسام انسان‌هایی که چه بسا در بعضی جهات بسیار بسیار موفقند و به عنوان چهره مثبت اجتماعی مطرح میشن و افراد بسیار بدی که گاهی به عنوان چهره های بد و مذموم میشه اونها رو معرفی کرد. در قرآن مجید فراوان شما می‌بینید چهره‌هایی که از آنها تبلیغ شده به عنوان افراد و اشخاص مثبت و خوب و در مقابل چهره‌هایی رو می‌بینید که بسیار مورد مذمت قرآن قرار گرفتن. مثلا زن حضرت لوط و زن حضرت هود یا زن حضرت نوح، اینا جز کسانی هستند که قرآن به شدت اینها رو مذمت کرده و ازشون بد گفته. ضرب الله مثلا للذین کفروا امرأت نوح و امرأت لوط، اخلاق بدی که اینا داشتن این بود که کانتا تحت عبدین من عبادنا صالحین فخانتاهما ولن یغنیا عنهما من الله شیئا. اینا در حق شوهران خودشون خیانت کردن، یک جذبی رو به وجود آوردن که مردم علیه این دو تا پیغمبر بزرگوار الهی وارد مبارزه بشن و عامل اصلیش هم همینا بودن. یا اینکه درباره زن ابو لهب و خود ابو لهب خدا می فرماید اینا دو چهره نابکاری بودند که دنبال پیغمبر حرکت می کردن و هر جا پیغمبر تبلیغ می کرد اینا سنگ به پای حضرت می زدن و طوری شد که خدا از اینا مذمت کرد و با عنوان و امرأته حمالت الحطب فی جیده ها حبل من مسد ازشون یاد کرده. خیلی ها رو داشتیم، نه یکی و دوتا، تعداد زیادی رو داشتیم که در قرآن ازشون بدگویی شده، مثل فرعون، قارون، شداد، نمرود. اینا کسانی بودن که در جنایت و ظلم تو جامعه خودشون دیگه سرآمد شده بودن. در مقابل همسر فرعون آسیه، خدا ازش به خوبی و نیکی یاد میکنه و میفرماید این کسی بود که زیر بار همسرش نرفت، حاضر شد در راه دین خدا به حضرت موسی حتی به شهادت برسه و همین هم باعث شد که خدا ازش تجلیل کند. چهره هایی مثل حضرت مریم، مثل زکریا، مثل الیاس، یعقوب، پیامبران خدا از اولیاء برجسته کسانی بودند که اینها ازشون در قرآن تعریف شده. حتی از یک انسانی خدا در قرآن تعریف می کند که اسمشو نمیاره، اما می فرماید رجل من آل فرعون یکتم ایمانه، یه مردی بود که از یاران حضرت موسی بود و از خاندان فرعون ایمانشو مخفی میکرد و این هر وقت یه خطری حضرت موسی رو تهدید میکرد به دفاع از حضرت موسی برمیخواست، که خدا در قرآن مجید از اون تجلیل به عمل آورده و میگه آمد به حضرت خبر داد که ان الملع یعتمرون بک و یقتلون، یعنی گفت که یه جلسه گرفتن و حکم اعدام برات صادر کردن. به حضرت موسی گفت از شهر فرار کن، برو بیرون و ایلا میکشنده. و همین خبر او باعث شد که حضرت موسی جان سالم به در ببره و از مصر شبانه به تعبیر قرآن فخر از زمین ها خائفاً یترقب فرار کنه. کسانی هستند که در بین مردم در یک جهاتی چه بسا معروف میشن. حالا عمدتاً چهره های مثبت رو ما میخواییم بهشون نگاه بکنیم، بعضی از نظر علمی میشن یه شخصیت برجسته علمی تو جامعه، زحمت میکشه، درس میخونه و با تحصیلی که میخونه و درس میخونه کارش به جایی میرسه که به عنوان یک عالم مردم رو بشناسن. گاهی یه هنر در او به وجود میاد، به عنوان یک هنرمند او رو میشناسن. گاهی یه خطیب میشه، سخنوری میکنه، به عنوان سخنوری میشناسن بهش. گاهی مثل حاتم طایی میشه، به عنوان اخلاق بذل و بخشش کننده او رو میشناسند. شخصیت‌های اجتماعی گاهی سیاسی هستند، گاهی فرهنگی هستند، گاهی اقتصادی هستند، گاهی اجتماعی هستند، فرق میکنند. انواع شخصیت ها رو ما داریم در جامعه که اینا مطرح میشن. خب یه قوم زحمت میکشن تا به شکل یک شخصیت در میان، یعنی یه آدم که بسا 60 سال 70 سال خونه دل میخوره تا بتونه مرجع تقلید بشود، یه عمر زحمت میکشه تا بتونن به عنوان یک استاد ماهر ازش یاد بکنن، یه مفسر قرآن بشه، یه هنرمندی بشه که از هنرش تعریف میکنن. شما ببینید آقای مثلا فرض کنید که پروفسور حسابی یه آدمیه که یه عمر خون دل خورد تا توانست به مقامی برسه که حتی استاد خودش آقای پروفسور انیشتین را هم پشت سر گذاشت و به او هم ایراد گرفت. فرضیه انیشتین یک فرضیه مهم بود. آقای پروفسور حسابی اونقدر از نظر علمی قوی شد که توانست به فرضیه انیشتین هم تنه بزنه و یه مقداری به او ایراد بگیرن. آدم خیلی قویه. این چهره ها در جامعه ها ولو غیر اسلامی باشن مورد احترام هست. یعنی یه دانشمند در بین مردم مورد احترامه. حالا میخواد در بین مردم مسلمان باشه، میخواد غیر مسلمان. این کشورهای غیر مسلمان به علما و دانشمندانشون اهمیت میدن. در هند شما ببینید یه زمانی یه آقایی به نام مهاتما گاندی ایشون میاد و یک حرفی میزنه علیه، عرض کنم که انگلستان. حرفش اینه که ما به جای اینکه خودمون رو اسیر کنیم، از حالا به بعد میخواهیم از اون چه که داریم استفاده کنیم. این آقا یک آدم لاغر مردنی خیلی سر و ساده است. یه لونگ به کمرش بسته، یه بز تو خانهش گرفته، رئیس جمهور هندوستان هم شده است. این آقا با همون شیر بز شروع کرد غذا خوردن و از پشم بزم یه لباس ساده، یک لونگ تقریبا، بافت و به بدنش پوشان. یه عینکم بیشتر نداشت و اعضا. این آقا شد آقای گاندی، رهبر انقلاب هندوستان. وقتی از دنیا رفت، کفشاش، عصاش، عینکش و لباسش رو آوردن توی موزه گذاشتن و ازش به عنوان یک شخصیت بزرگ سیاسی تجلیل کردن. این آقا زحمت کشیده و سبب شده که هندوستان استقلال خودش رو به دست بیاره و بر علیه نیروهای ستمگر انگلستان وارد مبارزه بشه. خب این شخصیت علمی شده، این شخصیت سیاسیه. در همه جامعه ها میگیم انسانهای اینطوری باید مورد احترام قرار بگیرن. اما شما میبینید در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها کار به جایی رسید که اینا تصمیم گرفتن دو کار بکنن، هم ترور شخصیت بکنن و هم ترور شخص. فرقش در کجاست؟ یه وقت یک کسی را باش مبارزه میخوان بکنن، این وقتی که بنای مبارزه باش گذاشته میشه، میان و یه جوری میکشن. خدا رحمت کنه شخصیت هایی مثل مرحوم آقای مطهری را. یه آدمی بود که از نظر موقعیت اجتماعی بسیار مورد توجه بود. رزمن گروهی به نام فرقان دستاسین بالا کردن و عملا ایشون رو که هیچ گونه وسیله دفاعی هم از خودش نداشت، در شب از یه جلسه آمد بیرون، بستن به رگبار و کشتن. این رو ما بهش میگیم ترور شخص. در زمانهای مختلف افرادی رو میکشتن به خاطر اینکه اینا با نفوذ بودن در بین مردم. حالا حق و ناحقش رو من بحث دوممه که آیا همه اینا که جانشون به خطر افتاده یا ترور شدن، آیا واقعا حقشون بوده که ترور بشن یا نباید اینطور باشون برخورد میکردن؟ همزمان با امیرالمومنین سلام الله علیه که ابن ملجم مأمور به کشتن حضرت شده بود،
دو نفر دیگه هم مأموریت داشتن برای کشتن دو نفر دیگر که معاویه و اون که بعضی میگن زبیر بود، از مرگ جان سالم به در بردن و نجات پیدا کردن. اما قصد ترور حضرت امیرالمومنین سلام الله علیه متاسفانه به اجرا در اومد و ترور موفقیت درش بود، کشت حضرت را. اینا حساب کرده بودن که شخصیتی مثل امیرالمومنین اونقدر در بین مردم وجهت پیدا کرده، آبرومند، مورد احترام مردمه، که مردم از همه جهت به امیرالمومنین احترام میگذارن و براش ارزش قائلن. دقت کنید، شخصیت امیرالمومنین مثل آفتابی درخشان بود که به راحتی نمیشد این چهره رو در حجاب بکشن و بگن به درد نمیخوره. میتونستن بگن علی سواد نداره، میتونستن بین مردم پخش کنن که علی علم ندارد، اخلاق نداره، علی ایمان نداره، چی میتونستن بگن؟ از طرفی حساب میکردن که یه آدم شجاع سلحشوره که تو میدان جنگ وقتی شمشیر دست میگیره به این سادگی از پا نمینشیند. میدونستن علی ابن ابی طالب آدم قویست در شمشیر زنی، جرأت نمی کنن بیان رو در رو باش قرار بگیرن و به جنگن. لذا اول شروع کردن به ترور شخصیت علی ابن ابی طالب. اونقدر معاویه برنامه ریه و اونقدر سر و صدا راه انداخت که از حساب نداره. حالا چون امروز ما مهمان ناخوانده‌ای هم داریم تو جلسمون که بنا شد به عنوان خوش صدا اسمشو بذاریم، بله خوش صدا میگیم، یه جریانم من در رابطه با همین گوسفند بگم و اینم رو شاید شانسش بود که در جلسه اسمش برده بشه و یه یادی هم انشاءالله در روز قیامت بکنه که آقا ما توی جلسه به نام حضرت زهرا بود آورده بودنمون اونجا سر و صدایی هم کردیم، شاید گوشتش هم انشاءالله پاکتر و حلالتر هم بشه. خدا لعنت کنه معاویه را. یکی از ترفنده های بدی که به کار برد برای پوریدن شخصیت حضرت علی علیه السلام در روایت گفتند و در کتاب‌های تاریخی هم ثبت کردن، دستور میداد بچه‌های گوسفند، به قول ما بره، بزغاله، اینا رو برمی‌داشتن می‌آمدن تو خونه‌ها می‌گشتن ببینن کدام خانه بچه خردسال توش هست، 4 ساله، 5 ساله، بچه‌هایی که جوانن یا نوجوانن. اگر می‌دیدن در یه خانه جوانی یا نوجوانی هست، اینا گوسفند رو می‌آوردن و اعلام می‌کردن که معاویه این گوسفند رو هدیه داده به این بچه. به عنوان هدیه معاویه مطرحش میکردن، این بچه این گوسفند رو میگرفت میآمد تو خانه و شروع میکرد بهش توجه کردن. خب بچه ها انسشون با حیوانات خوبه، اگر بزرگترها از این موقعیت سوء استفاده نکنن و به جای اینکه یه حیوان پاک حلال گوشت رو تو خانهشون بیارن، نرن یه سگ فانتزی بردارن و بیان که از شب تا صبح و صبح تا شب واق بزنه و سر صدا کنه و آسایش مردم رو سلب کنه، که داریم در بعضی از خانواده ها، در همسایگی خود ما هم هست یکیشون که یکی از همین سگ های فانتزی گرفته که قدش 20 سانت بیشتر میزن و صداش تمام محله رو عذاب گذاشته. هیچ طوری هم نمیتونن بادارش کنن که آقا این سگ رو از خونه ببر بیرون، اینقدر اذیت نکنه، وقت و بی وقت صدا میکنه، حالا نجس بودنش یه بعد مشکلاتی داریم با اینا، تو دست و پای اینا تو زندگیشون از در و دیوار میره بالا، هر وقت هم میخواد بره تفریح اینا سگشون رو میبرن تفریح، خودشون هم دنبال سگشون میرن تفریح میکنن، نه اینکه خودشون برن تفریح سگشون هم دنبالشون ببرن، به خاطر اینکه سگ تفریح کنه خودشون هم میرن پارک. اینقدر دیگه ایشون مقام پیدا کرده تو خانه که بله آرایشگاه مخصوص میبرن بهش، غذای مخصوص براش میگیرن. گفتم خوبه که آدم اگه بچه هم نداشته باشه بالاخره یه همچین موقعیتی پیدا بشه، خوشا به حال سگه اقلت، به یه نانونوای مرسی میرزه اینطوری، موهاش هم فر میزنن، عرض کنم فری شیش ماه هم براش میزنن که خیلی خوشش بشه. این میمدن گوسفند رو میدادن به این خانواده، میگفتن به بچه بگو معاویه اینا داده. این بچه با این گوسفند انس میگرفت، روز شب پوسته میابرد، نمیدونم علف بهش میداد، مواظبش بود. خوب که با هم مأنوس میشدن و دیگه نمیتونستن از هم جدا بشن، که بعضی وقتا حتی بعدش نیم بکی اینو بعد رو تو اتاق فلوش بخوابه، یه شب دستور میداد برید گوسفند رو بردارید ببرید تو آشپزخونه تحویل آشپز بدید، سرش رو ببرن. پردا صبح که بچه بیدار میشد و سراغ گوسفند رو میگره، میگفتن بگید که علی رو دیده گوسفند تو، و از این راه شینه و بغض به امیرالمومنین را تو دل بچه های اینا میکاشید، بد جنس از خدا بی خبر. نتیجه این چینه توزی هایی که معاویه ایجاد کرد و بچه هایی که اینطوری پرورش پیدا کردن که فکر میکردن علی ابن ابی طالب علیه عزو بالله دوز به گوسفند میدوزه، این شد که یه اتبیان و در مقابل امام حسین موضع بگیرن و بگن ما اومدیم برای کشتن تو، بغضن لعبیک، به خاطر که بابات گوسفندای ما رو دزدیده بود. خدا لعنتش کنه معاویه. اونقدر در کوچه و بازار تبلیغ کرده بودن که کم کم در بین مردم شما شنیدید، راه افتاد این سر و صدا که علی ابن ابی طالب وقتی کشته شد سوال کردن چطور شد، کجا علی رو کشتن، گفتن تو محراب عبادت. تعجب میکردن، گفتن مگه علی نمازم میخونده که تو محراب کشته شده، علی چیکار داشته تو محراب؟ شاید این لطف خدا بود که به دست ابن ملجم تو مسجد تو محراب حضرت کشته بشه، تا این توطئه برملا بشه که آقا یک کس که تو مسجده و تو محراب داره نماز میخونه و به ترورش میکنن، اونم در حال نماز، چون اگه غیر نماز بود قطعا نمیتونستن علی ابن ابی طالب را آستینش برسونن. این شمشیر زن دلاور و ماهر بوده. یواش یواش بین مردمی سر و صدا را افتاد که عجب، پس معاویه میگفت که علی ابن ابی طالب نمازم دیگه نمیخونه، پس چطور شد تو محراب کشته شد؟ ترور شخصیت یه مسئله بوده که در تمام تاریخ شما وقتی میگردید میبینید رواج داشته. یه از زمان خود امیرالمومنین، زمان حضرت زهرا همینطور شروع کردن علیه فاطمه زهرا جار و جنجار رو انداختن، که میبینید حتی الان در بین ما مردم یه عده‌ای فریب همون جنجال‌ها رو خوردن و سر و صدا میکنن که آقا شما چی دارید بگید که حضرت زهرا سلام الله علیها پاک بوده و هیچ گونه آلودگی نداشته. پس معلوم میشه یکی از همین قلم شکسته ها برداشته تو کتابش نوشته که برای زن اگر دچار ایام نشه و بیماری زنانه براش پیش نیاد، معلومه که این مریضه. در جوابش من یک مطلبی رو نوشتم که شما برید از نظر علمی بررسی بکنید که اگر کسی نتونه دچار ایام عادت ماهیانه بشه امکان بچه دار شدن براش نیست. شما که دارین این حرف رو میزنید، فاطمه زهرا 6 تا فرزند به دنیا آورده با اینکه طاهر بوده. طاهره ایست که 6 تا فرزند به دنیا آورده است، حسن، حسین، محسن، زینب، ام کلثوم، سکینه، 6 تا بچه پیدا کرده. مگه میشه که آدم معیوب باشد و 6 تا بچه به دنیا بیاره؟
اصلا اون
حد
آقا
میگفتن ام کلثوم مالی حد زهرا نیست. چرا؟ هست جزه. بعضی میگن زینب همون ام کلثومه، علتش اینجاست که میگن زینب اسمشون بوده، ام کلثوم لقبشون بوده، ولی اونی که معروفه و در روایات هم ما داریم ثابت میتونیم بکنیم، در کربلا 2 نفر بودن در حینی که به حساب برای پیدا کردن بچه ها نزدیک مغرب رفتن، یکشون به نام زینب، یکی به نام ام کلثوم که خواهر زینب بوده و بچه ها را از زیر بوته خاک پیدا کردن، به هم خبر دادن. در روایات هست اینها و سندهای تاریخی داریم ما برای این جمله که عرض میکنم. حتی راجع به حضرت سکینه خاتون، اونهایی که الان با تورهای زیارتی مثلا سامن و نعیمه برن، میتونن بگن ما میخوایم بریم قبر سکینه بنت الامام علی بن ابی طالب رو ببینیم. نزدیک به دمشق، حدود 15 کیلومتر با دمشق فاصله داره و الان جز زیارتگاه های معروف سوریه. بحث داریم، حالا بمانه. میخوایم چی بگیم؟ میخوایم بگیم که حضرت زهرا را وقتی دیدن نمیتونن علمش رو انکار کنن، نمیتونن شخصیت ایمانیش رو انکار بکنن، نمیتونن وجودش به عنوان یه چهره تابناک و ارزشمند الهی رو انکار بکنن، شروع کردن سر و صدا بکنن که معلوم نیست پاک باشه، حالا کی گفته پاک از این رو وارد شدن؟ یعنی نمیدن بگن فاطمه زهرا علم ندارن. چرا؟ توی یه صحیفه فاطمیه نشون داد که حضرت زهرا از نظر علمی قوقان. یه دونه خطبه کوچکی که حضرت زهرا آمدن تو مسجد خواندن، 110 موضوع قرآنی رو در یه دونه خطبه حضرت زهرا مطرح کردن که اگر یه عرب بخواد بنشینه رو منبر و بخواند یه رو بیشتر طول نمیکشه خواندنش. تو یه رو سخنرانی 110 مطلب قرآنی آدم بخواد بگه. من شاید به این یک جهتی میگم که چون حدود تقریبا بیش از 34-35 سال منبر میرم و تمام فوت و فنه های تبلیغ الان برام قابل دسترسیه، امکانات بسیار مناسبی رو دارم از نظر اینترنت، از نظر نمیدونم سایت اینترنتی که خودم دارم، شرایطی که دارم، مطالعاتی که دارم، تعداد بسیار زیاد پیش اطلاعاتی که دارم، گاهی میگم واقعا در بین رفقام، نه این که بخوام گلوف کنم یا بخوام خود نمایی کنم، یه وظیفه میدونم، اما اونقدر مطالعه کردم و پیش اطلاعاتی جمع آوری کردم که عبد حساب نداره. گاهی فکر میکنم که در یه منبر که میرم 10 مطلب علمی میگم، 20 مطلب میگم، خیلی که زور بزنم 30 مطلب علمی بیشتر نمیتونم بگم. آدم تو یه رو سخنرانی 110 تا موضوع قرآنی رو مطرح کنن، به خدا قسم معجزه، هیچ چیز غیر معجزه نیست. اون که میگم به عنوان یه متخصص دارم میگم، فکر نکنید اینجوری میگم. حضرت زهرا رو که نمیتونستن بگن علم نداره، نمیتونستن بگن اهل عبادت نیست. چرا؟ برای اینکه میدیدن شب که میشود از تو خانه حضرت زهرا نور به آسمان میرن، همه مردم میبینن. نمیتونستن این کار کنن. چیکار کردن؟ اومدن شروع کردن بگن که حضرت زهرا بی خود گفته، قرآن مجید بی خود میگه که این پاک بوده. طهارت حضرت زهرا رو انکار کردن، در حالی که قرآن میفرماید ان الله الصفاک و طهرک و صفاک الان سائل عالم لیظهر عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا. یعنی چه؟ یعنی بالاتر از مریم خدا حضرت زهرا رو قرار داد. اما شروع کردن به ترور شخصیت، دیدن نه، با ترور شخصیت به جایی نرسیدن، در فقط برآمدن ترور شخص هم بکنن. یعنی وقتی دیدن نمیشه علی ابن ابی طالب از صحنه خارج کرد، گفتن علی را میکشیم، تصمیم به کشتن علی گرفت. وقتی دیدن نمیتونن حضرت زهرا رو ساکت کنن، نمیتونن همه چیز رو انکار بکنن، تصمیم گرفتن به کشتن این بزرگوار. ما داشتیم، خدا رحمت کند، همه گذشتگان از شخصیت‌های بزرگوار دینی را، خدا رحمت کنه همه اونها که خالصانه در راه دین خدا به شهادت رسیدن. ما دوست صمیمی و بزرگی داشتیم، مرحوم حجت الاسلام و مسلمین های خلیلی، که از کسانی بود که خدا میدونه ایشون از نظر موقعیت اجتماعی در چه شرایطی بود، چقدر خوب معرفاقتمون سر جای خودش، آدم بسیار قویی بود در مسئله صحبت کردن، سخنرانی، در یکی از سخنرانی هایی که تو دوران انقلابیشون تو میدان امام رسما مطرح کرد و شروع کرد با یک خط نفاق و یک خط انحرافی مبارزه کردن، خیلی ها بهش گفتن آقا نکن، میگیرندت، از بینت میبرن، نابودت میکنن. گفت من یه وظیفه شرعی احساس کردم در مقابل اینا میمونستم. اونقدر علیهشون کار شد که حد حساب نداشت. دیدم کسی موفق نمیشه که ایشون رو از چشمه ها بیندازن، میشنختن بهش. تو حوزه آقای خلیلی رو همه میشنختن، به عنوان یک روحانی آگاه دلسوخته خوب و مسلط روی صحبت کردن، تصمیم گرفتن به ترور شخص ایشون، یعنی از روی ترور شخصیت به جایی نرسیدن. داماد حضرت آقای مدارحسینی، خودمون که از رفقای صمیمی ما هستن، خدا انشاءالله ایشون رو سلامت بداره. کم کم کار به جایی رسید که بهانه هایی رو به وجود آوردن، سعی کردن ایشون رو جذب کنن به عنوانی که بیاد یه سخنرانی بکنید و با حرفند و مکاری و هیلگری ایشون رو دعوت کردن که بیاد شما یه سخنرانی در راور کرمان بکنید و بعدم اونجا ایشون رو در خانه امام جمعه راور کرمان به شهادت رسوندن که مبادا یک وقت یک کسی علیه خط انحراف اینا بتونه حرفی بزنه. یعنی از راه ترور شخصیت گاهی به جایی نمیرسن، تصمیم به ترور شخص میگیرن، میکشن. یعنی از کشتن ابا ندارن، اما غافل بودن. غافل بودن که اگه ایشون مثل من زنده بود شاید مثل یه مرده متحرک میمان، ما چه اثری داشتیم برای جامعه. واقعا پپته میخورم به حال ایشون که چطور خداوند اون بزرگوار رو انتخاب کرد به ما. یه عمر خلاصه داریم تو خودمون قوطه میخوریم و هیچ ارزشی فکر نمی کنم برای جامعهمون داشتیم، اما اون زندگی ابدی پیدا کرد. این شخصیتی شد که هم در بین حوزه های علمیه به عنوان یه چهره محبوب شناخته بشه و هم آخرت خودش رو تأمین کرد، اطرافیانش هم به تبع اون آبرومند شدن. خیلی مهمه. از دست ما رفت و شاید میتونم بگم در زندگی من یکی از مصیبت‌های بسیار بسیار جانکاهی که بر من وارد شد غم از دست دادن این دوست بزرگوار بود که خیلی ما با هم دوست بودیم، خیلی صمیمی بودیم، اما گاهی میشنم فکر میکنم ببینم برد با او بود که حرفش رو زد، در راه مکتبش پافشاری کرد، به شهادت رسید و ما باختیم که زنده ماندیم. نقد و بررسی قضیه رو من در یکی دو جمله کوتاه جمعش کنم که خسته نشید و عرضم تمام شد. ببینید در زمان حضرت زهرا سلام الله علیها دشمنان اسلام به این نتیجه رسیدن که اگه بخوان موفق بشن باید هم شخصیت ها را ترور کنن و هم شخص را ترور کنن. یعنی اول بیان بگن علی ابن ابی طالب به درد نمیخوره، جوانه، نمیدونم فایده ای ندارد، بعد دیدن فایده نداره خود علی را بکشن. در زمان ما این مسئله وجود دارد. ما باید حواسمون رو جمع کنیم. تا شروع کردن علی یه نفر شعار دادن بلافاصله نباید بپذیریم. خدا رحمت کنه مرحومای شهید بهشتی رضوان الله علیه را چقدر تهمت زدن به این بزرگوار. بعدم وقتی به شهادت رسید یواش یواش بر خیلی ها معلوم شد که خدمات ارزشمندی که ایشون کرد چقدر زیاد بود و خیلی ها نادیده گرفتن. ما چهره هایی مثل مرحوم آقای مطهری را دیدیم که به شهادت رسوندن، چهره هایی مثل مرحوم آیت الله شمس آبادی رضوان الله علیه را به شهادت رسوندن. چرا؟ چون دیدن اینا آدم هایی هم که وجودشون تو جامعه مؤثره و باید یه جوری از جامعه جداشون کرد. مراقب باشید گوره این حریب کاری ها رو نخورید، نه اجازه بدید شخصیت افراد در ذهن شما از بین بره، نه اجازه بدید که شخص افراد رو بتونن هدف قرار بدن و از بین ببرن. خدایا به آبرو و عظمت امام زمان و به مقام انبیا و اولیا و مقربان درگاهت قسمت میدیم ما رو در مسیر رضای خودت قرار بده. خدایا ما را جز ایاران دین خودت مقرر بفرما.